بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. يا الله، این آیه شریفه 95 سوره مائده فرمود که یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم. ای مؤمنان، صید را نکشید در حالی که شما حرم هستید. حرم را گفتیم سه تا معنا داره. یه مرتبه این که یعنی تو ماه حرام، یه مرتبه این که تو محل حرام یعنی حرم، یکمی که احرام، در حال احرام، توی حرم، تو ماه حرام. ستم معنا. بلکه همه میدونیم که شکار در ماه حرام حلاله. تو ماه حرام شکار حرام نیست دیگه، که روشنه. مجمول بیان بینید، وقتی لغت حرم را معنا میکرد گفت که حرم سه تا معنا داره: ماه حرام، احرام، محل حرم. تو لغت سه تا معنا کرد، اما حالا که داره تفسیر میکنه دو تا معنا گفت. گفت در حال احرام یا گفت توی حرم، اما ماه حرام رو نگفت. به خاطر همی که چون تو ماه حرام شکار اشکالی ندارد. به عبارت دیگر، اگر کسی بگه ظاهر قرآن اینه که انتم حرم سه تا معنا داره، حتی ماه حرام رو میگیره، ولی میگیم که اجماع داریم یا روایات داریم که قرآن را تخصیص بزنیم. قرآن به صورت مطلق فرموده انتم حرم، شکار نکنید. تخصیصش میزنیم به این که اگر که شما تو ماه حرام بودید، تو ماه حرام شکار اشکالی ندارد. یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم و من قتله منکم متعمدا، اگر کسی عمدن بکشه، فجزا اون مثل ما قتل من النعم. حالا فجزا اون مثل یا فجزا او مثل، حالا اینو میخواد توضیح بده. میفرماید که فجزا اون مثل ما قتل من النعم قد ذکرنا معناه فی القراءتین. معنای آیه رو گفتیم، دو تا قرائته، جزا اون مثلو یا جزا او مثله. فرق این دو تا معناش هم گفتیم، این دو تا قرائته که خود اون کفاره باید مثل این باشد یا اون کفاره مثل مقتول، اینو توضیح دادیم. قال الزجاج، آقای زجاج گفته و یجوزان یکون المعنا، معنای آیه میشه این باشه دا فجزا و ذالک الفعل مثل ما قتل من النعم. جزاء اون کاری که کرده، جزائش مثل همونیه که کشته، نه اینکه جزاء مثل را بده دا. جزاء جنایتی که کرد مثل مقتول است، مثل و ما قتل. فیکون و جزا و مبتدا، مثل و همیشه خبرش. حالا اون تو بسته جهاد بود، حالا اونجا تو اون بسته جهاد. خب آدم که با گاو و گوسفند که جهاد نمیکنه، کشته نمیگیره که. نه نه، تو آدم ها منشین خالصه تو بسته جهاد بود. وقت طلف فی هذه المماثله، این جزا اون مثل، این مثل یعنی چی؟ این مثل اختلاف است توی مماثلت، آیا مماثلت در قیمت یا مماثلت در خلقت. مثلا اگر که حالا یک گاوی رو شکار کرده، حالا یک گاو میشی مثلا بده، این مثلش تو خلقت، یه وقت نه مثلش توی قیمت، یعنی مثلا اون چیزی رو که شکار کرده با یه اون کفاری که میده از نظر قیمت با اون برابری کنه. فلذی علیه معظم اهل العلم، اونی که بیشتر اهل علم میگوین اینه که مماثلت تو خلقت معتبر است. مثلا ففی نعامت بدنه، توی مثلا نعامه یعنی شتر مرغ، این شتر مرغی که حالا اینجاست، شما شتر مرغی ایران حساب نکنید، شتر مرغی تو عربستان و تو آفریقا، شتر مرغش از یه گاو بزرگتره ها، یعنی بل مثلا شتر مرغش اقلا یه تن گوش داره. ففی نعامه بدنه، اگر که شتر مرغ یک شتر، و فی حمار الوحش و شبهی بقره، در حمار وحشی یعنی همون مثلا گور خر، و شبهش یک گاو، و فزبیه ول ارنب شات، اگر آهو شکار کرده یا خرگوش، یک گوسفند بایی بده. چی؟ خونم قیمتش ارنب، ارنب، ارنب یعنی خرگوش. و هو المروی عن اهل البیت علیهم السلام، از ائمه هم نقل شده که مماثل در خلقت، و همین قول ابن عباس و حسن و مجاهد و سدی و عطا و ضحاک و غیرشونه. و قال ابراهیم النخعی، آقای ابراهیم النخعی که یکی از مفسرین تابعین، تفسیرش هم الان موجود هست، ابراهیم النخعی گفته یقوم الصید قیمتا عادلتا، یعنی ایشون گفته مماثلت در قیمت باید قیمت شود، یرحمکم الله، قیمت شود اون شکاره یه قیمت عادلانه، بین قیمتش چقدره؟ ثم یشترا بثمنه مثله، با پولش شبیه او را بخرند، من النعم از همین چارپایان. فاعتبر المماثلت بالقیمه، آقای ابراهیم نخعی گفته مماثلت در قیمت، ولی از صحیح القول الاول که مماثلت در خلقت باشه، چون روایات اهل بیت علیهم السلام داره. خب یحکم بهی ذو عدل منکم، حالا کی بگید که مثلا خرگوش با یه گوسفند مساویه یا نه؟ خرگوش خیلی کوچکه، یه گوسفند بزرگه، یا آهو از یه گوسفند بزرگتره، کی بگه اینا مثل همه؟ این مماثلت را کی بگوید؟ یحکم بهی ذو عدل منکم، دو تا آدم عادل این را بگویند. قال ابن عباس، ابن عباس میگوید که یورید و یحکم فی الصید بالجزاء رجلان صالحان منکم، کی بگوید کفاره این چقدره؟ دو تا رجل صالحه از شما، دو تا آدم عادل، ای من اهل ملتکم و دینکم، دو نفر مسلمان و از دین شما، فقیهان عدلان، فقیه باشن، عادل باشن، فینظران الی اشبه الاشیاء بهی، نگاه بکنند که اشبه اشیاء به این چیه، من النعم فیحکمان بهی، بگه شبیه ترین چیز به این کشته، به این سیدی که کشته شده، گاو، گوسفند، شتر چیه؟ و یحکمانه به، بعد حکم میکنند که اون چیز رو باید کفاره بدید. پس مماثلت را دو نفر باید تشخیص بدهند. این فقیه که میگیم نه یعنی مجتهدا، نه یعنی مثلا فرض کنید شپون خبره اون کارا، آرده ها خبره اون کار، این مثلا حالا اینجور چیزی. بله خلاصه یه افرادی که حالا حیوان شناسن، خلاصه اونا یعنی کی بگوید که مثلا شتر مرغ با چی برابری بکنه؟ حکم آرد دام پربر بگوید کی مماثل آن است، یعنی حکم قضاوت. هدیان بالغ الکعبه، بعد وقت این حال پولشو چکار بکنیم؟ خرج کعبه. بهرو کعبه مهمون داره، کعبه مثلا ضیف داره دیگه، به اونا داده میشه. قربانی که این اتفاقاً از جایی که خیلی بحث داره، مجموع بیانم حواسش بوده اینا، این از این آیه استفاده می شود که قیاس جایزه یا نه، از این آیه استفاده میشه که به مردم چقدر میشه اعتماد کرد تو احکام شرعی، از این آیه استفاده میشه که قول یک ثقه یا دو ثقه حجته. این خیلی احکام اینجوری زیاد داره این آیه. حالا ایشون دیگه اینا را از کلماتش پیداست که حواسش بوده ساملی عمدن مطرح نکرده. هدیان یعنی یهدیه، هدیان هدیه میکند اون را، هدی که یبلغ الکعبه خرج کعبه بشه. قال ابن عباس، ابن عباس میگه که یورید، و مقصود آیه اینه که ازا اتا مکت زبههو و تصدق بهی، این آقایی که محرم بود و اینا شکار کرد، حالا هر وقت که اومد توی مکه قربانی رو اونجا تو مکه قربانی کنه و صدقه بده. و قال اصحابنا، اصحاب ما گفتن که انکان اصحاب سید به هو محرمون بالعمر، اگر که این آقا احرام عمره داشته یه شکار کرده بود، کفارش رو باید کجا بکشه؟ داخل شهر مکه. زبه جزاءهو او نحرهو به مکت قبالت الکعبه. آدم محرم کفاره، محرم به احرام عمره، این چون عرفات و مشعر و منا نبایه بره دیگه، این همون قربانیشو تو مکه میکشه، ذبح میکنه جزای خودشا کفارشا، یا نحرهو نحر شتر میکنه تو مکه قبالت الکعبه در برابر کعبه. آره دیگه، بله آره دیگه، یعنی روبروی قبله دیگه. نه نه اینکه بیار تو مسجد که نه نه نه، همین قبله، روبه قبله کعبه، توجه کعبه، قبالت توجه کعبه. اما اگر محرم بود به احرام حج و این کفاره گردنش اومده، باید ببره تو منا، زبههو او نحرهو به منا، اونجا باید انجام بده. خب او کفارتون طعام و مساکین، یا اینکه حالا اگه این قربانی انجام نمیده باید طعام مسکین بدهد. نه زبا خواهیم، پس دو نفر دیگه. نه منم نگفتم فقیه، نه فقیه من گفتم، بخواهم یه نه اون فقیهانشو من گفتم دیگه، فقهش نه یعنی فقه و اصول، یعنی چوبون، نه همون زبات هست نیست دیگه، خواهم اون صاحبات هست. نه نه بل احدهما ان یقوم ادله من النعم. این طعام مسکینا، یعنی که اول حساب بکنیم شما یه شتر مرغ کشتید، قیمتش چقدر می شود از اون شتر؟ بعد ثم یجعل قیمته طعاما، بعد اون قیمت شتر رو طعام بگیره. و یتصدق به ان اتا و هو الصحیح. پس طعام و مساکین، یعنی ببینید که اون کفاری که گردنشه مثلا شتره، شتر قیمتش چقدره؟ اون قیمتش هرچی شد اون موقع چلو کباب بگیره بده به فقرا. قول دوم اینه که ان یقبم السید المقتول حیان. ببینید اون قول عطا چی بود؟ کفاره را قیمتش کنیم، جزای را قیمت کنیم. اما قول دیگر میگه نه، خود سید را قیمت کنید. ان یقبم السید المقتول، اون سید مقتول را فرض کنید حی است، زنده است و قیمتش چقدره؟ ثم یجعل طعاما. خواهم حال فرض کنید حلاله، فرض محالم که محال نیست، مثلا حالا خوک بود، خب فرض کنید اگر که حلال گوش باشه، فرض محالم محال نیست. نه، و شعر که از شعر امیر المومنین که می فرمو سید الملوک ارانبو. بعضی اصلا بعضی سید اصلا همین که تو رساله می نویسه، خیلی وقت آدم سید فقط همین از شکار لذت میبره، نمیخوادم بخوره. نهید بعضی میره لبه دریا ماهی میگیره بعدم میندازدش تو دریا، یعنی اصل شکارش لذت داره، برای خوردن نیک. او عدلو زالک سیامن، یا برابر همین مقدار روزه بگیره. و فیه ایزن قولان، این برابرش روزه یعنی چی؟ یه قول اینه که ان یسوم ان کل مدن یقبم من الطعام یومن، روزه بگیره از هر یه مد طعام که قیمت شده به عنوان طعام یه روز روزه. یعنی اون شتر چند مد شده، به جای هر یه مدش یه روز روزه. ان عطا به و مذهب شافعی، مذهب شافعی هم همین. قول دوم اینه که نه، به جای هر دو مد یه روز روزه. ان یسوم ان کل مدین یومن، به جای هر دو مد یه روز. و هو المرویان ان ائمتنا علیهم السلام، و هو مذهب ابی حنیفه، مذهب ابو حنیفه هم همینه. خب مطلب بعدی، اختلافو فی هذه الکفارات الثلاث. یک کفاره این بود که هدیان بالغ الکعبه، یکمی که طعام و مساکین، یکمی که عدل و ذالک صیامن. این سه تا کفاره فقیل انها مرتبه، بعضی گفتن ترتیبیه، یعنی اول اون هدیه، اگر نشد طعام، اگر نشد روزه. ان ابن عباس و شعبی و سدی، این سه نفر گفتن، قالو گفتن به انما دخلت او، این ترتیبیه، پس چرا خدا او فرموده؟ او فلان او فلان. میگه لأنه لا یخرج حکمه ان احد الثلاث، حکم این آدمی که قتل صید کرده یا اینه یا اینه یا این، ولی این سه تا به ترتیبه. فقیل انها علی تخییر، بعضی هم گفتن که نه، این کفارش کفاره تخییریه. ان ابن عباس فی روایت اخرى، حدیث دیگری از ابن عباس همینه که گفته تخییر. و عطا و حسن و ابراهیم نخعی و همین مذهب ابو حنیفه و مذهب شافعیه. اما شیعه کل القولین رواه اصحابنا، تو کتاب کافی و کتاب من لا یحضره الفقیه حدیث نقل کرده که این کفارات مرتبه. ابن ادریس تو سرائر فتوا داده که این کفارات تخییریه. پس شیعه هر دو جورشو داره، تاورس داره. بله خب لیزوغ و بال امرهی، خلاصه اینم باید بچشد گناهی که انجام داده، کفارش مجازاتش بچشه، تا بچشد سنگینی کار خودش را، یعنی عقوبت اون چی که انجام داده فل آخرت اگر توبه نکنه. اگر توبه کرد خب تو دنیا کفاره داره. و قیل معناه، بعضی گفتن معنای آیه اینه که لیزوغ وخامت عاقبت امرهی، تا بچشد وخامت عاقبت کارش را و ثقل کارش را، به ما یلزمه من الجزا، به اون کفاره که گردنش میاد. فإن سأل السائل فقال کیف یسمى الجزاء وبالا و انما هي عبادتون، خدا چجور کفاره رو فرموده وبال امر، با اینکه این تازه نعمته، آدم که یه گناه میکنه اون کفاره رو انجام میده، این کفاره هم عبادته، همین که این کفاره باعث بخشش گناهش میشه که دیگه وبال، این تازه خیلی هم خوبه. اگر کسی بگوید چرا خدا جزا رو وبال نامیده در حالی که این جزا عبادته، فیضا کانت عبادتن، وقتی عبادته میشه نعمت و میشه مصلحت، این به نفع آدمه، پس چرا خدا فرموده وبال؟ فل جوابو، جوابش اینه که ان الله سبحانه شدد علیه تکلیف، خدا میخواد بگه یه تکلیف سخت گردنتون گذاشتم. بعد ان اصاهو، تکلیف سختم این بود که گفتم که شکار نکنید، حالی که کسی معصیت خدا کرد و نافرمانی کرد، فسقل ذالک علیه، این جزای برش سنگین می آید. کما حرم الشحم علی بنی اسرائیل، این که خدا مثلا پی را بر بنی اسرائیل یا دنبه را بر بنی اسرائیل حرام کرد، این خب این عبادته، وقتی اونا گوش بکنن عبادته، اما خدا در واقع میخواست یه نوع جریمه بکنه. لما اعتدوا فی السبت، وقتی که تعدی کردند در شنبه، فثقل ذلک علیهم، حالا ثقل درسته، ثقل هم درسته، ثقل یعنی خدا سنگین کرد و بال کرد اینو برشون. و این کان مصلحت لهم، گرچه مصلحت براشون، به هر حال همی که خدا تو دنیا داره عذابشون میکنه، یا همی که خدا یه تکلیفی برشون گذاشته به عبادت، عبادت رو انجام بدی ثواب داره، ولی به هر چو عبادت سختیه میگیم وبال. خب بله بله، اطاعت و عبادت فرق میکنه دا، اما هر اطاعتی را اگر به نیت اطاعت فرمان خدا باشه عبادتم هست. افالله و اما سلف، بر گذشته ها سلوات، من امر جاهلی، گذشته امر جاهلیت خدا بخشید. ان الحسن و قیل افالله و اما سلف من الدفعت الاولا فی الاسلام قبل تحریم، تو اسلام قبل از تحریم دفعه اولی که شراب خوردید، حالا اونا طوری نیست، یا شکار کردید طوری نیست، عف کرده خدا از اون چی گذشته از دفعه اول شکار تو اسلام، یعنی قبل از تحریم. و من عاد فینتقم الله منه، اگر کسی دوباره شکار کرد، ای من عاد الی قتل صید محرمن، کسی که در حال احرام دوباره شکار کرد، فالله سبحانه یکافیه عقوبتن به ما سنه، خدا جزاشو میده عقابه به اون کاری که کرده. وقتلف فی لزوم الجزا بالمعابده، کسی که دفعه دوم شکار کرد، دفعه دوم کفاره داره یا نداره؟ اختلاف هست که آیا کفاره هست تو معابده، تو برگشت، تو دفعه دوم. فقیل انه لا جزا علیه، بعضیا مثل شرح لومه گفتن که جزا نداره. ان ابن عباس و الحسن و هو الظاهر فی روایات اصحابنا، ظاهر روایات ما هم همینه ها، یعنی تو کتاب کافی روایت نقل کرده که اگر دفعه دوم شکار کرد کفاره ندارد. نه نه، اینقدر گناهش قویه که دیگه کفاره تطهیرش هیچ، دیگه باید بره جهنم، باید بگه دیگه آب از سر ما گذشت. و بهی قال اصحاب، بعض اصحابنا، بله بعض اصحاب ما هم، یعنی ابن زهره، ابن زهره در کتاب قنیه این فتوا رو داده. بله صدوقم گمونم باشه. والله عزیزون زنتقام، خدا عزیز زنتقامه، یعنی معنو قادرون لا یغلب، خدا قادر است و شکست نمیخورد. زو انتقام ینتقم ممن یتعدی امره، خدا صاحب انتقام، انتقام میگیره از کسی که تعدی امر خدا کنه. و یرتکب نهیه، مرتکب نهی خدا میشه. سنن یه موقع یه جو امتحان دکتری علوم قرآن بودم، به هر کسی من گفتم که این سودی سدی سدی، یکی نفر بلد نبود که این سودی، و دو تا آدم هم هستند سودی کبیر و سودی صغیر. نه دیگه، نه بیا فقط دیگه، بله تجربی یا ممارست با کتاب دیگه. چرا نیست؟ کبوتر و گربش که هست، نه الان که هست، کبوتر و گربش که همین الان هست، قدیم چیزه دیگه هم بود، هر جونوری هم می اومد تو مسجد الحرام. خب حالا تو مسجد الحرام این دوتاش که هست، هم گربه هست هم کبوتر، اما بیرون مسجد الحرام که خب حرمه، اونجا که دیگه همه حیوانات هستن و میاندن میشینن رو آدم یا نمیم تو دست رسم قرار میگیرند. خیلی خوب. اوهل لکم سید البحر، شکار دریا حلاله ها، و تعامه و تعام دریا، متاعن لکم ولی سیارت، هم به عنوان غذا سرمایه برای شما هم برای مسافرین. و حرم علیکم صید البر، اما حرام است بر شما شکار خشکی، ما دمتم حرمن، تا مادامی که در احرام هستید. و اتقوا الله الذی الیه تحشرون. اصلا همش اینه، همین قبل از اینکه شما اینم بفرمایید میخواستم همینو بگم. ما ببینید مکه رفتن، مثلا فرسانید مسیر مکه رفتن چی بود، حالا ماشین ها پیمار کنه قبلا چه جوری بود، مثلا تا 100 سال پیش از همین قوم یا از افغانستان یا مشهد تهران کسی میخواست بره مکه، مسیر این بودا، از اینجا میرفتن آذربایجان، از آذربایجان میرفتن گرجستان، بندر باتومی، از باتومی میرفتن تو دریای سیاه، از دریای سیاه میرفتن دریای اژه، از دریای اژه میرفتن مدیترانه، از مدیترانه میرفتن کانال سوئز، از کانال سوئز میرفتن دریای سرخ، از اونجا میومدن جده، همش دریا بود. چرا دیگه؟ سنی‌ها که خونه‌شون ده محرم می‌شدند، شیعه هم که نه، یعنی اصلا همش دریا بود. اگه کسی از شیراز و مثلا بندر عباس می‌خواست بره، خب می‌رفت دریا، می‌رفت اقیانوس هند، از اقیانوس هند می‌رفت، یعنی همش تو مسیر دریا بودند. نخیر؟ نه نه نخیر؟ نه نه نه، مسیر همین بود که عرض کردم. بله چون بینید این علتش هم این بودا، از بس این عربای عربستان جنایت کردند، اصلا سفر حج رفتن با یه جنگ رفتن مساوی بود بلکه بیشتر، از بس این عربستانی ها حمله میکردن به کاروان های حجاج و میکشتن و اموال اینا رو سرقت میکردن حجاج را. بلزا از داخل جزیره العرب کسی امنیت نداشت که بره مکه، همه از مسیر دریا میرفته، همینجور که گفتم دیگه از جده تا مکه هم که دیگه راه چندانی نیست، یعنی کسی از داخل جزیره العرب و یعنی که این آقا فرمود از خلیج فارس بره، مثلا بره کویت و بحرین و از اینجا بره تو عربستان بره، هیچ کسی راه رو نمیرفت، از بس ناامن بود. اگه بگم هزاران کتاب مبالغه نکردم، و هزاران کتاب درباره این جنایات این عربای عربستان نسبت به حجاج و کشتن حجاج نوشته شده، هزاران کتاب ها. خیلی اینا جهد کرد. به هر حال اللغتو انا بالبحر جمیع المیاه، بینه فرمود سید دریا. حالا سید مثلا رودخونه چی؟ سید رودخونه نفرماد این دریا که فرموده یعنی جمعی آبها. والعربو تسمى النهر بحرن، عربا نهر رو دریا میگند. خود قرآن مثلا درباره رود نیل هرچه به کار برده دریا فرموده دیگه، فلیلقه الیم به ساحل، موسا رو بیاندازه تو دریا، دریا فلان میکنه، دریا یعنی رود نیل. عرب تسمی النهر بحرن و منه قوله تعالی مثلا زهر الفساد فی البر و البحر، این بحر نه یعنی فقط دریا، تو رودخونه ها رو هم شامل میشه. والاغلب على البحر ان يكون موه ملحا، معمولا دریا آبش هم شوره. ولكن اذا اطلق، ولی وقتی هم میگیم که دریا، دخل فيه الانهار، نهر رو هم شامل میشه، با اینکه نهر آبش شیرینه. سیارم که یعنی مسافر. خب ترکیب آیه شریفه اوهل لکم سید البحر و طعامه متاعا، این متاعا نصب علی المصدر، مفعول مطلقه. بگید مفعول مطلق فعل خودشو میخواد، کو فعلش؟ میگه لان قوله اوهل لکم، خود اون اوهل لکم یدل علی انه قد متعهم به. اوهل خدا حلال کرده یعنی متاع داده به شما، پس شما اوهل رو اینجوری بگویید، اوهل بگویید که متع الله لکم، و متاع نمیشه مفعول مطلقش. مثلا کمون که وقتی خدا میفرماید حرمت علیکم امهاتکم، این حرمت که یعنی حرام شده، ولی حرمت رو شما معنا کنید کتبه، حرمت رو معنا کنید کتبه، کان دلیلا علی انه کتب علیهم فقال کتاب الله علیکم، اون کتاب الله میشه مفعول مطلق. فعلش چیه؟ حرمت، حرمت یعنی کتبه، پس کتبه کتابن. نه مترادف میگیره که این جنبه ادبیش درست بشه. المعنا، معنای آیه شریف، ثم بین سبحانه ما یحل من الصید و ما لا یحل، خدا میخواد بیان کنه که چه شکاری حلاله چه شکاری حلال نیست. فقال فرمود اوهل لکم صید البحر، حلال شده برای شما صید دریا، ای اوبیه لکم صید الماء، پس آدمی که محرم باشه تو دریا میتونه شکار کنه. و انما احل به هذه الآیه التری من صید البحر، این که شکار تو دریا حلاله یعنی چی؟ گوشت تازه، ماهی تازه بگیرید. خب نه، ممکن حالی کسی از مسجد شجره محرم بشه بعدم بره تو دریا، از دریا بره تا مکه. خب مقصود تریه، یعنی گوشت تازه هم ماهی. اما عتیق، عتیق یعنی چی؟ یعنی اگر یه حیوانی تو دریا مرده، یه حیوانی تو دریا مرده، حالا اینو بگیریمش، لا خلاف فی کونه حلالن، اجماعیه که این حلاله. ببینید اگر که یک ماهی تازه بخواید از دریا بگیرید که اشکال نداره، آیه داره میگه حلاله. یعنی چی؟ یعنی این حلاله چیزای دیگه که مسلم حلال بوده. اگر یه ماهی تو دریا مرده، اگر ماهی تو دریا مرده، یه حدیث اینجوری داریم، حدیث مال سنیاست، ما شیعه قبول نداریم، ولی سنیا یه حدیثی دارن که دریا البحر التهور ماؤه الهل میتته. سنیا این حدیث رو دارن، طبق این حدیث سنیا فتوا هم میدن، میگن هر ماهی که تو دریا بمیرد حلاله. ما میگیم باید زنده از آب گرفته بشه. پس سنیا این که مردار دریا حلاله، این که مسلمشونه، این که دلیل نمیخواد. مرده دریا حلاله دلیل نمیخواد بر سنیا. اونی که حرامه یا حلاله تریه تازه است، آیه هم داره میفرما تازش طوری نیست. بله آره دیگه، یا اینه که حالا مثلا با انفجار میگیرن. بله سنیا اینا حلال میدونند، میگیم لأن العتیقه لا خلاف فی کونه حلالن. ببینید این لا خلاف فی کونه حلالن از ابن عباس و زید ابن ثابت و سید ابن جبیر و سید ابن مسیب و قتاده و مجاهد. سنی ها عتیق را، مردار دریا را حلال میدانند، دلیلم نمیخواد. گفتم حدیث دیگه، التهور ماؤه الهل میتته، الهل میتته. بعد خدا داره میفرماد میتش که خب حلال، تریش حلاله، تازش حلاله. نه 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 مردار دریا، نه نه چو حدیث هم هستی بینه آرهتی خواهی میده. اینم داره همون خواهینم گفت که سنیا رو گفت دیگه، زید ابن ثابت، سید ابن جبیر، سید ابن مسیب، قتاده، مجاهد، همشو سنی هم دیگه. خب بشه آره دیگه، تری رو داره میگه، میگه خب بله از نظر ما شیعه هم باید اینجوری بگویید، بگویید که اونی که شک داریم که حلال است یا حرام است تریه، میتش که محل بحث نیست از نظر ما. آیه هم وقت داره میگه تریش حلاله. و طعامه، طعام دریا هم برای تو حلاله. یعنی طعام دریا، طعام دریا یعنی چی؟ طعام دریا حلاله یعنی چی؟ ثم اختلف فی اختلاف فقیل یرید به ما قذفه البحر میتا. یعنی دریا خودش مثل این علکاست دیگه که اینجوری هی میجمونه یه دفعه میرزه بیرون دیگه، دریا اینطوریه دیگه، مثل اینکه داره یه چیزی علکمونه یه دفعه میرزه بیرون. خب این تو دریا هر چیزی مثلا مرداری که تو دریا باشه دا معمولا که این چیزا میخورند، نهنگا، نهنگ ها که میخورن مردارا، اگر نخورن خود دریا یه دفعه این مرده های تو دریا رو میرزه بیرون، خود دریا که متعفن نشه. میگیم یورید و مقصفه البحر میتن، اونه که دریا میرزتشون بیرون. ان ابن عباس و ابن عمر و قتاده. بعضی پس گفتن تعامه یعنی این مرداری که دریا میرزه بیرون. و قیل یورید و المملوح، بعضی ها گفتن که ماهی شور مملوح، طعام دریا یعنی ماهی شور. ان ابن عباس فی روایت اخرى، که ابن عباس روایت دیگرش همینه، سید ابن مسیب، سید ابن جبیر، نه خود ماهی شوره دیگه، خود ماهی شوره، نه به بحر، نه 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 طعام دریا چرا دی؟ نه 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 طعام دریا، نه هیچ کس نگفته که این ضمیر بسه. و هو الذی یلیق به مذهبنا، یلیق به مذهبنا که طعامه یعنی ماهی شور، نه یعنی میت. نه و هم تو فقه هم توی قرآن ما که نمیتونیم هرچی به ذهنم میاد. من گفت که یک کسی روزه میخون، یکی بهش گفت که اینا کجا میگی تو چی مدرکه، گفت هیچ، گفت پر کجا میگی، گفت اون اولین کتابی که مینوشتن اون رو چی کتابی نوشت، اونم از هیچ جن نبود همجوری نوشت دیگه. یکی دیگه هم روزه میخوند، بعد راست و دروغ میبافت و میگفت که نمیدونم یزید چه کار کرد و فلان شمت چه کار کرد و خولی چه کار. بعد یکی بهش گفت که بابا این حرفا دروغ بود، این حرفا کجا تو میگی؟ خب منم میدونم دروغ بود، خب برای چی میگی؟ خب یعنی شمر دروغ نمیگه؟ من نگفتم که امام حسین، که گفتم شمر این حرفا رو میزده، همش هم دروغ میگفتم. خب شمر هم دروغ میگفته دیگه. الذی یلیق بمذهبنا همین ماهی شور. و انما سمی طعاما، چرا ماهی شور رو میگن طعام؟ لانه یدخر، بعضی ماهی ها هست که خشکشون میکنند، چند ماه هم میمونه تو یخچال هم نمیگذارند، ماهی خشک. لانه یدخر ذخیره میشود، لیطعم، تا اینکه بعدن طعام بشه. فسارت کلمقتات من الاغذیه، پس مثل غذایی که آدم نگهداری میکنه، ذخیره میکنه. فیکون المراد به سید البحر، پس سید بحری که توی آیه بود یعنی اتری تازه. طعام دریا هم یعنی مملوح، یعنی همون ماهی شور که خشکش میکنند. اون قدیما قبل از انقلاب همینجور قوم خیلی زیاد می آوردن تو خیابونای به کولشون می انداختن، ماهی می فروختن، ماهی خشکو. حالا دیگه ندیدم دیگه، هست یا نیست؟ هست؟ لأن عندنا لا یجوز اکل ما یقذف به البحر میتن. نظر مشیعه که اینه که مرداری که دریا بیرون بندازه که حرام خوردنش، للمحرم به غیر المحرم فرقی هم نمیکنه، بر همه حرامه. پس اون که گفتیم لا خلافه که جایزه، یعنی لا خلافه بر سنیا. و قیل المراد به طعامهی، بعضی هم گفتن مراد به طعام بحر یعنی ما ینبتو به ماء البحر، طعام بحر یعنی اونی که با آب دریا میروید، مثل زر و ثمار و مثلا این نخلا که با آب دریا با آب شورم میشه. بن بن گفتن حالا خیلی جوش نکنید. خود داره میفرما سید بحر و طعام بحر. خیلی خوب. خیلی خیلی گفتم حالا خیلی جوش نکنید. متاعا لکم ولی سیارته، غذای شما و غذای مسافرین. سیاره بله الان بله مثال تو آیه بعدی هم شبیهش هست. بله تو آیه بعدی خودش میگه و قیل معناهم منفعتا للمقیم والمسافر، متاعا لکم للسیاره یعنی منفعت برای مقیم و مسافر. ان قتاده و ابن عباس و حسن. و قیل لأهل الامصار و اهل القرى لکم وللسیاره یعنی اهل شهر و اهل روستا. بعضی هم گفتن برای محل و برای محرم. و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرمن، صید خشکی حرامه تا موقعی که محرم هستید. هازا یقتضی، این اقتضا میکنه که حرام است صید در حال احرام. در حال احرام صید حرامه. حالا اگر خودمون صید نکردیم اما کس دیگه صید کرده ما بخوریم، اینم حرامه. و تحریم و اکل ما صاده الغیر، اون چی که دیگری صید کرده اونم حرامه. و بهی قال علی علیه السلام، این فرمایش امیر المؤمنین و ابن عباس و ابن عمر و سید ابن جبیر. و قیل بعضی ها گفتن که ان لحم السید لا یحرم علی المحرم اذا صاده غیره. مثلا عمر یا عثمان میگفت اگه شما شکار نکردی کس دیگه شکار کرد برای شما آورد، خوردنش حلاله. لحم سید حرام نیست بر محرم اگر کس دیگه شکار کرده. ان عمر و عثمان باشه، اون گناه کرده، بر شما که گناه نکردید. ان عمر و عثمان و حسن بصری. و حسن بصری نه فتوا می دادن، اینا فتوا می دادن. خب او فتوا می داد، خب او فتوا می داد ولی بی خود می کرد میگه. نه خب اون فتوا می داد ولی خب بی خود فتوا می داد، اون که دلیل نداریم که کار درستی می کرد. خب آره ما داریم میخونیم که اون بابا این فتوا رو داده، بی خودم این فتوا رو داده. و سیدو قد یکونو عبارتن عن الاستیاد و یکونو مسترن و یکونو عبارتن عن المسید. سیدم گاهی سید به معنای مستری، گاهی سید به معنی اسم مفعول. سید گاهی عبارت از سید کردن میشه مستر، گاهی سید عبارت است از مسید یعنی سید شده. و یکونو اسمن، اگر که به معنی مسید باشه وقت اسم است. و یجب حمل الآیت علی الامرین و تحریم الجمیع، باید آیه رو حمل کنیم بر هر دو معنا، هم معنای مستری هم اسم مفعولی. هم شکار کردن حرام است، هم خود حیوان شکار شده حرام است بخوریدش، هر دوتاش. پری روزا گفتم این یعنی استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. و اتقوا الله الذی الیه تحشرون، از خدا بپرهیزید، خدایی که حشرتون. هازا امر منه تعالی، این امر از طرف خداست. به ان یتقا جمیع و معاصی، به امر میکنه که از همه گناهان پرهیز شود. و یجتنب جمیع و محارمه، همه محارم اجتناب شود. لأن الیه الرجوع فی الوقت الذی، چون به سوی خداست رجوع در اون وقتی که لا یملک احد فیه از ضر و نفع سوا. خدا به روزی به خدا میرویم که احدی جز خدا مالک نفع و ضرر نیست. لا یملک احد در اون وقت ضر و نفع را غیر از خداوند، که همون روز قیامت باشه و خدا جزا میدهد محسن را به احسانش و مسیء را به اساعتش. قوله تعالی جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم. بل این آیه قبلی که خوندیم که این وبال امرش را آدم میچشه، عاقبت گناهش را میچشه، تو بعضی تفاسیر ها میگن که همین زمان عمر یه بند خدایی یه مسلمانی یه روباهی را شکار کرد، بعد در حال احرام ها این روباهو گرفته بود، دهنه این روباهو می آورد جلو آتش بسوزه. این حیوان زبون مثلا می ترسید از عقبش باد می داد و این همینجور این حیوان اینطوری اذیت می کرد. شب همین آقا در حال احرام خوابیده بود، یه ماری اومد رفت در ما تحت اینا یه نیشی زد، بعد که بلند شد همش باد می داد. مسلمان ها گفتن اون کار همین است، جزاءً وفاقا، همون کاری که سر اون حیوان ها برد سر خودش اومد. به هر حال جعل الله الکعبة البيت الحرام قياما للناس، خدا کعبه رو برای قیام مردم قرار داده، و شهر الحرام ماه حرام، و الهدی قربانی، و القلائد اونایی که همون به گردن حیوان چیزی بیندازی به عنوان نشانه قربانی، قلائد ذالک، یعنی اینا همه برای قیامه، برای قیامه یعنی منیشی نسا، یعنی همین که مردم ببینند این آقا داره میره حج، این آقا شطورش را تقلید کرده، یعنی نشونه گذاشته که میخواد بره حج، جا دیگه دوست به اینا آسیب نمیزد، یعنی قیام لناس به این مناسا میفهمیدن این داره میره حج، دیگه دست بهش نمیزدند، باش جنگ نمیکردند، اموالشو نمیدوزیدند. اون تو زمان جاهلیت و اینجور بود. این عربا یه حجازه تو این زمان وهابیت و اینا نهایت بیدینی ها به خرج دادن که اینقدر به کاروانهای حج حمله کردند و کشتند و غارت کردند. مارده چون وهابیت مال مثلا یه 200 سال دیگه، تو این زمان تو این 200 سالی همه جنایتی نکردند. نخیر نه نه، همین که میفهمیدن این محرمه یا داره قربانی میبره دیگه این امنیت بود، یعنی کعبه قیاما للناس بود، یعنی مردم رو سر پا نگه میداشت. القراعتو قرع ابن عامر وحدهو، ابن عامر قراعت کرده قیاما للناس به غیر الف و بقیه گفتن قیاما للناس با الف. خب حالا فرق بین قیامن یا قیامن، الحجتو القیام، اگه بگوییم قیامن لناس، قیام که میشه مستر، مثل سیام، سیام مستر سامه یا سومو، قیام مستر قامه یا قومو، یا ایاز آزه یا اوزو. و اما قیام که ابن عامر میگو قیام فیجوزو ان یکون مسترن، قیام میشه بگیم مستر، مثل شبع، قیم شبع. و یجوز ان یکون حذف الالف من القیام، جایزم است که بگیم که قیم مستر نی، همون قیام بوده الفش افتاده، قیم همون قیامه الفش افتاده. کما یقصر الممدود، چجور گاهی مثلا یک کلمه ممدود الفش رو میاندازن، اینجا هم الفش رو انداختن. و هازا انما یجوز و فی شعر دون حال سعته، این مال ضرورت شعریه ها. و ازا کان مسترن، و وقتی که این قیام را بگویید مستر، یا این قیام را بگویید مستر، اگه این قیام مستر باشه، ف انما او الا و لم یصحح، این قیام گفتیم قوام نگفتیم، قوام نگفتیم، گفتیم قیام، اعلال شد ولم یصحح، یعنی صحیح نگه داشته نشد، اعلالش کردیم. کما سوه حل عوض بله هبل مثلا یعنی عوض اعلال نشده با اینکه میشد اینم عوض رو اعلال بکنیم بگیم ایز قیم را هم مثل همون مثلا چیز کنیم بگیم قوم نگیم قیم چرا اعلال کردیم با اینکه میشد اعلال نکنیم میگه دلیلش اینه ها چرا اعلال کردیم لأن المستر یعلو اذا اتل فعله لأن المستر یجری علا فعله مستر تابع فعل خودشه با ببینید تو فعل اعلال میشه تو مسترم اعلال کنی تو فعل مستر تو فعل اعلال نمیشه تو مسترم نکنی مثلا قبمه قبمه اعلال میشه یا نمیشه میگیم قامه پس الان قبمه تو فعلش اعلال میکنیم پس تو مسترش هم قبم میشه قیم قوام میشه قیام چون تو فعلش واو اعلال میشود تبدیل به الف میشه تو مستر هم واوش تبدیل به یا میشود زیرا که مستر اعلال میشه هر وقت فعلش اعلال بشه زیرا مستر جاری مجرای فعل خودشه فعضا صح حرف العلت فلفل صح حرف العلت فلفل یعنی چه؟ یعنی اعلال نشد اگه حرف ال اعلال نشد تو فعل صح فی مستری تو مسترش هم دیگه اعلال نمیشود مثلا فرض کنید نفهمیدم نشده نه 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 این هبله عوضم نه 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 نشده نه خیر مثلا ببینیم مثلا تو خود قرآن استحبذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله استحبذ رو علا واو رو اعلال نکرده مسترش هم استحاز نمیشه استحباز میشه نه نه هر مستری طبق فعل خودش بله نه 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 فی چرا صح فی مستری نحو اللباز و الجبار بنه علا این لباز لیاز نمیگیم لباز را لیاز نمیگیم چرا نمیگیم چون تو فعلش اعلال نشود اینجا هم اعلال نشده جبار و جیار نگفتیم فاذا تل فلفل اما اگه حرف ال تو فعل اعلال شد تو مصدر میشه چرا نه مثلا من استحبذ رو چیکار میکنی شما خب اینم همین شده نه اون غیر از این کلمه است بله 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 هم نه لباز لباز توی لغت مصباح المنیر نگاه کنید یا تو مختار و سهاه رازی فاذا اعتل فلفل اعتل فی مستره حرف ال بودن ملاک نیستا ملاک اینه که تو فعلم اعلال شده یا نشده اگر اعلال تو فعل بود تو مسترم اعلال هست مثلا سیام و قیام سیام سبمه شده سامه پس سوام همیشه سیام اگر که تو فعل اعلال شد تو مسترم میشه به الا خیر خب این چند کلمه رو بخونم دیگه بهش برده اللغتو لغت سمیت الکعبتو کعبتن لتربیا کعبه رو که بهش میگوین کعبه چو چار گوشه و انما قیل للمربعه قبلا هم گفته بودم اما توی مکه هیچ کس خونه چار گوش یا مستطیل نمی ساخت تمام خونه های مکه دایره بار بود اتاق ها دایره بار حیاتشو دایره بار چون کعبه چار گوش بود احترام میکردند یا مثلا کعبه که در داشت خونه های مردم هیچ وقت در نداشت به خاطر احترام میکرده اولین کسی که خونه چار گوش ساخت یا تو مکه برای خون در گذاشت بنی امیه بودند، خواستن بی احترامی به کعبه بکنند. و انما قیل للمربع کعبه، مربع و میگن کعبه، لنتوء زوایا، لنتوء زوایا به نتعه، یعنی به خاطر بلند بودن زاویه هاش، گوشه هاش بالاست. کعبه رو کعبه میگوین به خاطر اینکه زوایای چهارگانش بالاست. ول کعوبه النتوء، کعوبه یعنی بالا بودن. و منه کعب الانسان، مثلا اون کعبه اون قفل پاهای آدم یا روی پای آدم، اینو بالاست دیگه. کعب الانسان لنتوء، هیچ به خاطر اینکه اینو بالاست. و کعبت المرعتو، کعبت المرع یعنی چی؟ ازا نتع صدیوها، سینش برامده بشه. و کعبت به معنی کعبت هم یعنی که زن سینش برامد. و العربو تسمی کل بیت مربعین کعبتن، هر خانه چار گوشی رو بهش میگن کعبه. و قیل سمیت کعبه، بعضی هم بهش میگوین کعبه رو، کعبه رو گفتن. لنفراد ها ان البنیان، به خاطر این که این ساختمونش با همه ساختمون ها فرق میکنه. یرحمکم الله. و هازا ایزن یرجو الالعبل، اینم برگشت به همه عبلیه دیگه، یعنی با همه فرق میکنه، چون همه جور دیگه این چار گوشه. لأن المتفرد من البنیان کعبتون لنتوئه من الارض، چون خانه‌ای که منحصر به فرد کعبه است، زیرا که از همه بالاتره. قال رومانی، رومانی گفته ول بیت الحرام سمی بذالک، بیت الحرام را بیت الحرام میگویند به خاطر اینکه خدا حرام کرده ان یصاد صیده، شکار بشود شکارش، حرام کرده ان یعزد شجره، درختش قطع بشه حرامه، و ان یختلا خلا، چیده شود گیاه حرم، گیاهش یختلا خلا. بله انهو از زمه حرمتو، و کعبه را میگوین بیت الحرام به خاطر اینکه احترامش خیلی زیاده. در حدیث هم هست که مکتوبون فی اسفل المقام، زیر مقام سنگی هست، روی اون سنگ نوشته شده انی انا الله، انی انا الله، من خدا هستم. زو بکته، صاحب بکه، بکه همون مکه دیگه، بکه و مکه یکیه. حرم توها یوم خلقت السماوات والارض، همون اولین روزی که آسمان و زمین آفریدم اینجا را بیت الحرام قرار دادم. و یوم وضعتها زین الجبل، همون روز اولی که این دو تا کوه رو گذاشتم. و حففتها به سبعت املاکن حنفا، و محفوف کردم این بکه را، این بکه را محفوفش کردم به هفت فرشته‌ای که حنیفند. من جا انی زائرن لحاظ البیت، هر کسی که بیاید زائر این خانه باشد و پیش من بیاید، عارفن به حقهی، حقش رو بشناسد و مزعنن لی به ربوبیت، اعتقاد ربوبیت من داشته باشه، حرم تو جسدهو علی النار، بدنش رو بر آتش حرام میکنه. و صلی الله علیه.